چه برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه رادیو گفتگو رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. و اینک برنامه فجر دانش از رادیو گفتگو.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علارغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم های همه جانبه این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سالها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند. تو این زمانی که من خدمتتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام هستی بخش توانا. سلام و شب بخیر میگم حضور شما هموطنای عزیزم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جا که هستید تا این لحظه از شب رو در کمال سلامتی و آرامش سپری کرده باشید. خوشحالیم از اینکه همراهی با ما رو انتخاب کردید و شنونده برنامه فجر دانش رادیو گفتگو با موضوع بررسی پیشرفت‌های کشور در زمینه هوافضا هستید. خب حضورتون باید عرض کنم دستاوردهای اخیر و چشمگیرمون در زمینه دانش و صنعت فضایی از یک سو و سمت دیگه با توجه به نامگذاری 14 بهمن ماه در تقویم کشور به عنوان روز فناوری فضایی و تقارنش با روزهای شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد همکاران عزیزم تصمیم بگیرن در برنامه امشب نگاهی داشته باشیم به پیشرفت‌های کشور در زمینه هوافضا. باعث افتخارمونه که همراهی شما عزیزان شنونده رو هم با برنامه داشته باشیم و از نظرات ارزشمند و سازندتون بهره ببریم. برای منظور شماره 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 30,000-35 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب با معرفی میهمان عزیزمون برنامه امشب رو آغاز میکنیم. امشب در استدیو برنامه مفتخریم به میزبانی از جناب دکتر منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت. جناب دکتر منطقی خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه و امیدوارم اطلاعات خیلی مفیدی در اختیارشون بذارم.
ممنون از شما. قبل از آغاز گفتگو شما شنونده عزیز رو دعوت میکنم به بخشی رو که عزیزان آماده کردن بشنویم، برمیگردیم حضورتون.
دیماه سال 1400 پرتاب ماهواره بر سیمرغ به فضا یکی از مهمترین خبرهایی بود که رسانه‌های ایران به آن پرداختند. در همین خصوص رسانه‌های ایرانی معتقد بودند که این مأموریت فضایی برای نخستین بار 3 محموله تحقیقاتی را به صورت همزمان به ارتفاع 470 کیلومتری و با سرعت 7350 متر بر ثانیه پرتاب و محقق کرد. پهنه‌های آبی بدون شک از مهمترین اکوسیستم‌های طبیعی کره زمین است. لذا پایش و نظارت بر سلامت آنها یکی از اولویت‌های اصلی مدیران ارشد منابع طبیعی هر کشوری محسوب می‌شود. پایش مستمر پهنه‌های آبی با روش‌های متداول و سنتی امری دشوار و هزینه بر است. از طرفی به کارگیری فناوری‌های نوین مانند تصاویر ماهواره‌ای سنجش از دور در بسیاری از کاربردها مفید، سریع و کم هزینه ظاهر شده است و یکی از مهمترین کاربردهای تصاویر سنجش از دور پایش کمی و کیفی پهنه‌های آبی است. دومین ماهواره نظامی ایران با نام نور 2 توسط ماهواره بر قاصد نیروی هوای فضای سپاه به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین تزریق شد. این دومین ماهواره نظامی ایران است که در مدار نزدیک زمین LEO قرار می‌گیرد. پیش از این ماهواره نور 1 در سوم اردیبهشت ماه 1399 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به وسیله ماهواره بر 3 مرحله‌ای و سوخت ترکیبی قاصد به فضا پرتاب شده بود و در مدار 425 کیلومتری زمین تزریق شد که کماکان در مدار زمین قرار دارد. پرتاب نمونه کیفی ماهواره ناهید 1 با ماهواره بر ذوالجناح، پرتاب ماهواره خیام با ماهواره بر سایوز. ماهواره خیام که مالکیت آن در اختیار سازمان فضایی ایران است با سنجنده‌های دقیق در طیف‌های مختلف زیرساختی مناسب برای هوشمندسازی بخش‌های گوناگون کشور خواهد بود.
تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما. تولید علم در سال 57 که سال انقلاب عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم که خب چیز خوبیه.
فجر دانش، مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. رادیو گفتگو.
اما حضور شما شنوندگان بزرگوار باید عرض کنم، همونطور که میدونید توسعه فضایی هر کشور یکی از گام‌های مهم توسعه فناوریه. علوم فضایی به عنوان سطح بالاترین تکنولوژی‌های علوم موجود در دنیا همواره مورد توجه قشر زیادی از دانشمندان و رجال سیاسی کشورها بوده. در کشور ما هم این اهمیت جایگاهی 100 چندان برابر داره، چرا که پیشینه ی تاریخ کشورمون بازگو کننده این مطلب هست که ما از هزاران سال پیش توجه ویژه‌ای به فضا و نجوم داشتیم و در این علوم به نحوی زبان زد بودیم. اما دکتر منطقی، می‌خوایم از زبان شما نگاهی گذرا داشته باشیم به این سال‌ها و گام‌هایی که در حوزه هوافضا پله به پله برداشته شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد هوافضا، خب ما دوام می‌دیم به صورت رسمی اگر بخوایم به این فعالیت‌های خودمون رو که شروع کردیم، خب طبعا 14 بهمن ماه سال 1387 بود که با پرتاب ماهواره امید توسط ماهواره برای سفیر اعلام حضور خودمون توی صحنه‌های جهانی اعلام کردیم. منطقه این نقطه مستلزم در واقع یه سری کارهای قبلی بودش که در واقع میتونیم بگیم از یه دهه قبل اومد و شروع شد و فعالیت‌هایی رو که شروع شد دو بخش اومدن و انجام دادن. یکی این هستش که خب خود به دانش فنی ماهواره دسترسی پیدا بکنن و نکته بعدی این هستش که بتوانن این ماهواره رو پرتاب بکنن. البته برنامه اولی این بودش که ما این کار بکنیم به کمک کشورهای دیگه انجام بدیم. به عنوان مثال رفتیم و دوام با کشور هند یک قراردادی انجام شد که ما بتوانیم از پرتاب ما از دوام ماهوارهایی که تو فضا هست استفاده بکنیم برای بخش مختلف. برنامه اولین کار باید اونجا تعریف شد و قرار بود یه ایستگاه زمینی رو با اونها بیایم و درست بکنیم و در واقع از ماهوارهای موجود و از ماهوارهایی که خودمون پرتاب می‌کنیم استفاده بکنیم، که خب اون قرارداد نیمه کار رها شدش. بخش دومی بودش که خب با توجه به اینکه فناوری پرتاب کننده خیلی پیچیده هستش، ما بریم یک ماهواره رو در واقع بسازیم و بعد به کمک
پرتابگر کشورهای دیگه،
بله به کمک کشورهای دیگه که عمدتاً روسیه اون زمان انتخاب شد و خود ایتالیا انتخاب شد، بیاییم و ماهواره خودمون رو که میسازیم با کمک اونا پرتاب بکنیم، که خب ماهواره سینا اومد و با پرتابگر روسی پرتاب شد و خود ماهواره رو گفتن که ما نتونستیم به زلط و مدار پیداش بکنیم و در واقع ماهواره گم شد و با ایتالیا هم با توجه به اینکه قراردادی بسته شده بود رفتن و اونها از اندامه کار در واقع اسخایی کردن و این کار رو انجام ندادن. خب از اینجا به بعد بودش که دیدیم بحث ماهواره دسترسی بهش مثل رو نسبی ساده تر هستش، چون در حال کشورهای مختلفی رفتن تو این زمینه کار کردن و تو کشور ما چند مجموعه دانشگاهی رفتن با اون سمت و دانشگاهی در فناوری اولیش فراگیری کردن و در واقع رسیدن به فناوری ساخت ماهواره. منتها بخش پرتاب کننده محدودی بودن که دنیا میتونستن و این کار رو انجام بدن. برای این برنامه جامعه تهیه شدش که ما در بخش فضایی تو 4 بخش میایم و کار بکنیم. ماهواره که شروع کرده بودیم، بخش پرتاب کننده اومد و اضافه شد. بخش این هستش که شما وقتی که میخواید پرتاب کنیم یه ایستگاه زمینی نیاز دارید که به توانید در واقع ماهواره رو توی نقطه مورد نظر قرار بدیم. و بخش مهمتر این هستش که خب حالا اگر ماهواره رو توی نقطه مدار مورد نظر قرار دادید، تمام معنی داشته باشی بتوانید اطلاعاتش رو بگیری و از اطلاعات استفاده بکنی. بنابراین فعالیت تو هر 4 تا بخش شروع شد. تو 3 بخش ایستگاه زمینی، بخش دریافت کننده اطلاع ماهواره و خود ماهواره خیلی سریعتر کار جلو رفت و قسمت پرتاب کننده با توجه به پیچیدگی که داشت دوامتون میگیم که نهایتاً به زمان بندی و کار خیلی زیادی بود که نهایتاً همین ها توی 14 بهمن سال 1387 به نتیجه رسید و ما تونستیم هر 4 مجموعه رو به صورت یک سیستم یک پارچه به کارگیری بکنیم و وارد این عرصه بشیم. تو اون زمان ما نهمین کشوری بودیم که این توانمندی رو داشتیم از نظر پرتاب کننده، منتها ماهواره کشورهای متعددی بودن که توانمندیش رو داشتن. بنابراین پس ما به عنوان نهمین عضو از دوامت میگیم که توی همین 14 بهمن سال 1387 وارد دوامت میگیم که مجموعه شدیم که قادر هستیم ماهواره بسازیم و ماهواره رو پرتاب بکنیم تا مدار قرار بدیم و اطلاعاتش رو بیاییم و دریافت بکنیم.
در واقع دارای چرخه فضایی به صورت کامل شدیم، درسته؟
بله دیگه، در مورد چرخه فضایی به صورت دوامت میگیم که در واقع ورود موفقیت آمیز به این هستش که ما چرخه فضایی رو به صورت کامل و جامع داشته باشیم. طبعا کاری که اونجا آمد انجام شد کار آزمایشی بودش و معمولا وقتی که شما بخواید وارد یک فرآیند بشید اول میاد و ببینید که قادر هستید که تمام اجزایی که هستن درست کار میکنن یا نه. برای ماهواره امید یه ماهواره روا مخابرات کوچک بودش که توی ارت یه مدار 200 کیلومتر قرار گرفت و ماهواره‌ای که معمولا میاد توی مدار قرار میگیره چند ماه بیشتر فعالیت ندارن و بیشتر برای این هستن که شما در واقع صحه گذاری بکنید روی در واقع فرآیند کاری که انجام شده و طبعا ازش نمیتونید استفاده بکنید و برای اینکه استفاده بتوانیم بکنیم باید ما ماهواره های با وزن های بالاتر و در واقع تو مدارهای بالاتری میامدیم قرار میدادیم. بنابراین برنامه‌ریزی شدش که اولین مدار که معمولاً میان ورزش استفاده و مدار هولوش 400 تا 500 کیلومتر هستش، بله، که این مدار مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً برنامه‌ریزی شدش که ما مدارهای بالاتر هم بیایم و توی فرایندهای دوام تمیکیم تغییر و توسعه و پیاده سازی که داریم به اونها میایم و دسترسی پیدا بکنیم، که در این جهت دو تا برنامه 10 ساله اومد تهیه شد. برنامه 10 سالی که تا سال 2004 بودش که در واقع دو سال دیگه تموم میشه و یه برنامه دیگه جدید هم هستش که از تا از 2004 شروع میشه تا 2014، که تو 2014 تقریبا تمام اهدافی رو که برنامه‌ریزی کردیم ان شاءالله بهش خواهیم رسید.
راجع به این اهداف هم با هم صحبت کنیم بعد نباشه. تا 2004 قرار بود به کجا برسیم؟ آیا عقب نیستیم از این برنامه؟ بعد در 10 سال آینده چطوره؟
بله، توی 2004 برنامه‌ریزی که شده بود این بودش که ما بیایم توی سه بخش شروع به کار بکنیم. یه بخش در واقع این هستش که ماهواره‌های سنجشی داشته باشیم که توی مدار زمین میایم قرار میدیم. خود ماهواره رو پیش رسیدیم. ماهواره سنجشی معمولا یه دقتی دارن و برای اینکه به اصطلاح بیان و ازش به اصطلاح استفاده مطلوب بکنم دقت‌های زیر متر رو الان دنبالش هستن که بیان کار بکنن. یکی از اهدافی که توی اون برنامه گذاشته شده بود دسترسی به ماهواره‌های با دقت زیر یک متر بودش، که این رو الان دسترسی پیدا کردیم. میتونیم بگیم که مجموعه مختلفی هستن که این توانمندی رو دارن. بخش دوم ماهواره‌های مخابراتی بودش که ما باید میامدیم توی مدار قرار میدیم و ازشون استفاده های دوام دیگم ارتباطی میگردیم. این میتونیم بگیم که توی دو تا پرتاب اخیر اتفاق افتاد. ما تا قبل از این پرتاب ماهواره مخابراتی که بدیم توی فضا قرار بدیم نداشتیم، پس این هم میتونیم بگیم که هدفی هست که بهش رسیدیم. هدف بعدی این بودش که ما قادر باشیم که پرتاب کننده‌ای داشته باشیم که ما رو برسونن به مدارهای بالای 1000 کیلومتر، که تا الان خوشبختانه به مدارهای تا 750 کیلومتر رسیدیم، که پیش می‌ریم که تا انتهای برنامه به این هدف هم دسترسی پیدا بکنیم، چون چند تا ماهواره بر هستش که در دست تغییر و توسعه هستش. و بحث بعدی در واقع سیستم‌هایی بودش که تعیین موقعیت بکنم، چون که از استفاده فضایی نستش که شما بتوانید در واقع ماهواره‌ای توی فضا قرار بدید که توی هر جا که تو کشور هستید بتونید موقعیت خودتون رو در واقع به صورت دقیق داشته باشید و بر مبنای اون بیایید و در واقع معادن شناسایی بکنید، مجموعه مختلف شناسایی بکنید و آدرس دقیقی رو داشته باشید که به بخش‌های مختلف بدید. تو این به طور نسبی عقب هستیم و به نظر میاد که تا 1404 ما بتوانیم به یک سیستم اولیه تعیین موقعیت دست پیدا بکنیم، چون برای این کار و دو یا سه تا ماهواره دوام تمیکیم که در مقیاس 100 کیلوگرم توی 500 کیلومتر قرار بدیم که این هدف به نظر میاد دست یافتنی هستش. یه بحث دیگه هم ماهواره هایی بودن که دوی اقلیمی می آوردن کار میکردن، به عنوان مثال ماهواره های هواشناسی، اینها که این رو الان توی برنامه نداریم و به نظر میاد که این بخش هم در واقع بتونیم بیایم مقدماتش فراهم بکنیم که توی برنامه 10 سال بعدی بهش برسیم. و نهایتا یکی از اهداف دیگه این بودش که ما بتوانیم موجود زنده رو توی مدار قرار بدیم که مقدماتش طی شده. متأ مسیرهای بعدی به نظر میاد که ما توی اون یک فاصله زمانی داشته باشیم و احتمالاً تو دهه دوم برنامه ریزی فضایی اتفاق خواهد افتاد. این در واقع میگیم که اهدافی بودش که تو برنامه اول پیش اومد. برنامه اول علت این که در واقع میگیم که به بعضی اهداف دست پیدا کردیم به بعضی از اهداف دسترسی پیدا نکردیم این هستش که دولت های مختلف به بخش فضایی به دیدگاه مختلف نگاه میکردن. یه گروه برای به عنوان بخش اقتداری نگاه میکردن و دسترسی به فناوری ها، گروهی میامدن روی کاربری ها در واقع تمرکز داشتن. بنابراین میتونیم بگیم که ما در اجرای برنامه توی طول 10 سال میتونیم بگیم که در واقع حضیز و اوجهایی رو داشتیم که الان میتونیم بگیم که تو دولت در واقع 13 توجه ویژه‌ای به این بخش میشه و عمده در واقع میتونیم بگیم که اهدافی رو که تا حالا بهش نرسیدیم یا اهدافی هستش که به صورت مقدماتی بهش رسیدیم انشالله تا 1404 میاد و محقق میشه.
بله انشالله این اتفاق بیفته. البته دکتر در ماهواره مهدا به نظر ما تونستیم در بخش اوج به 1100 هم برسیم، درسته؟ 1100 کیلومتر؟
نه ببینید، برای ماهواره هایی که هستن دو مدار رو میان در نظر میگیرن، مداره هایی هستن که دوات به صورت بیضوی هستن و مداره هایی هستن که به صورت دایره هستن. مدار بیضوی توی برق و مهدا که گفت بر توی مدار بیضوی هستش که دوات قطر کوچیکش رو بهم میگیم 400 کیلومتر هست، قطر بزرگش میشه 1100 کیلومتر. معمولا بیشترین استفاده رو از ماهواره میخوام بیان انجامش بدن تو اون قطبه دوات میگیم فاصله یه قطب کوچکتر میاد و انجام میدن. بنابراین برای اینکه بخوایم بیان به عنوان مثال از ماهواره شبیه مهدا دوابط میم استفاده مفید بگیم، چندین ماهواره رو باید داشته باشیم که هر کدوم اونها بیان و یک پوشش رو بدن که نهایتا از تجمع اینها بیم استفاده بکنیم، که این همه کاری هستش که توی استارلینک اومده انجام شده. بخش دوابط اسپیس ایکس تحت برنامه اسپیس ایکس که اینم یکی از برنامه‌ای هستش که تو دوام میگیم که به صورت مقدماتی ما انتهای تا انتهای 1404 سه یا چهار ماهواره رو از این نوع داریم که دوام میگیم که به نوعی وارد دوام میگیم که فناوری جدید ماهواره که از چندین ماهواره کوچیک استفاده بکن که نقش یک ماهواره بزرگ بیاد و انجام بده.
بسیار عالی دکتر. لحاظ علمی فناوری ماهواره بر پیچیده تر از ماهواره هست؟
بله ببینید، فناوری ماهواره چون شما درامته میگیم که صرفا میاد تو یک نقطه میذارید و وقتی که تو اون نقطه میاد قرار میگیره، صرفا قرار هستش که چند تا درامته میگیم که زیر مجموعه های اونها بتونه بیاد خوب کار بکنه، یعنی زیر مجموعه موقعیت یا پیش که در تو اون موقعیت قرار گرفته یا خیر زیر مجموعه این هستش که برای آن یه مدیریت توان داره که به عنوان مثال اگر قرار از 5 سال با کنه حتما باید مدیریت توانه داشته باشه که بیاد استفاده بکنه. بحث این هستش که یه سری اطلاعات بگیری و یه سری اطلاعات بفرسته. ماهواره طوری هستش که تمام کارهاش رو ما میتوانیم روی زمین انجام بدیم و شبیه سازی بکنیم، چون ابعاد محصول و دوامت میگیم که اجزای محصول کاملا شناخته شده هست.
بله.
و نهایتا برای این که بیایم و یک بار این رو تست بکنیم ببینیم که اون چیزی که رو زمین اومدیم آزمایش کردیم جواب میده یا نه، یه پرتاب تحقیقاتی انجام میدیم. مثلا در مورد ماهواره بر پیچیدگی فوق العاده زیاد هستش، چون شما در واقع باید بیایید و به عنوان مثال موتورهای مراحل مختلف رو توی فضاهایی که اطلاعات خیلی کمی دارید بیاید و شبیه سازی بکنید، و برای اینکه بیاید این شبیه سازی بکنید سرمایه‌گذاری خیلی زیادی لازم هستش. برای این دو تا مسیر هست، یک مسیر هستش که شما سرمایه خیلی زیادی داشته باشید همه شبیه سازی روی زمین ایجاد بکنید، یه وقت هستش که نه، این ما مثلا فرض کنیم که بودجه محدودی رو تو این زمین داریم، باید از روش‌های علمی بیایم و به اون برسیم. و روش‌های علمی مستلزم در واقع میگیم که چندین بار سعی و خطا هستش که هم در واقع میگم بیشتر کشور من این روش استفاده می‌کنم. بنابراین وقتی شما یک پرتاب کننده رو میسازید وارد یک محیطی میکنید که مجهولاتش خیلی زیاد هستش، یا مجهولات باید زمین شبیه سازی بکنید، یا اگر ندارید شما باید پرتاب های مختلف باید دونه دونه اینها رو بیاد کشف بکنید و نهایتا مرتفعش بکنید. واسه همین هم هست که معمولا برای یک پرتاب کننده وقتی بیاد و به اون قابلیت اطمینان مورد نظر برسه، به عنوان مثال مثلا از کنید 10 تا 20 پرتاب نیاز هستش که شما بیایید مسائل لاینحلی رو باش برخورد میکنید و در واقع شناسایی بکنین و براش راهکارهایی پیدا بکنین، به طوری که اون پرتاب کنندتون با اطمینان بالای 90% بیاد و اون محموله یا ماهواره رو تو اون نقطه مورد نظر بیاد و قرار بده. حالا این پیچیدگی پرتاب کننده نسبت به ماهواره میتونم بگم که مثلا فرض کن که تو اوردرهای 10-1 یا مثلا حتی به عنوان مثلا فرض کن که 100-1 هم میتونه باشه.
دکتر این پرتابگرها از سوخت‌های متفاوتی هم بهره میبرن. پرتابگر قائم رو داشتیم ما با سوخت جامد و سیمرغ رو با سوخت مایع. از تفاوت این سوخت‌ها هم برامون بفرمایید.
بله ببینید، در مورد ماهواره ها معمولا دو تا دوامت میگیم که رژیم طراحی هستش، رژیم طراحی هستش که بیان از دوامت میگیم که موتورهای سوخت مایع استفاده بکنن. موتورهای سوخت مایع دوامت میگیم که از نظر ساختاری ساختار خیلی پیچیده‌ای دارن، منتها عملکردش عملکرد مطلوبی برای ماهواره هستش، چون شما وقتی که میخواید یه ماهواره رو توی یک نقطه قرار بدید باید با یک شتاب تعریف شده‌ای بیاید و اون پرتو رو انجامش بدید. در سوخت مایع شما شتاب تحت کنترل شما هستش و میتوانید طراحی طوری بکنید که به عنوان مثال اگر ماهواره رو برای 10 برابر شتاب سقل طراحی کردید، ماهواره برای سوخت مایع همین رو میتونه بیاد در اختیار شما بذاره که شما این ماهواره رو تو اون نقطه مطلوب قرار بدید. در مورد سوخت جامد اینجور نیستش. در واقع میگیم شتاب خیلی بالاتر هستن و پیچیدگی کار شما رو میبرن بالاتر. و الان معمولا ترکیبی که دنیا میاد استفاده میکنه از دو تا اینا هستن که بعد هم مثلا در واقع میگه مراحل اولیه را از سوخت مایع استفاده، مراحل میانی رو میان و از سوخت جامد استفاده می‌کنیم.
قرار ما در پرتابگر سریر هم شاهد این باشیم، درسته؟
بله. البته نکته مهمی هستش که توی خود سوخت جامد هم مثلا میتونیم بگیم که مثلا فناوری‌های جدیدی هستش که شما میتوانید کاملا در واقع اون شتاب اولیه رو هم تحت کنترل قرار بدید. و این پس میتونیم بگیم الان ما هر دو تا فناوری رو داریم، هم تک تکشون رو من تلفیق اینها با هم دیگه. برای میتونیم بگیم که توی این قسمت انواع مختلف رو تا دوام میگیم زمان فعلی اومدیم تجربه کردیم و نهایتاً جوابهای دوام میگیم مناسبی رو گرفتیم.
دکتر یه سوالی که پیش میاد این هستش که چه چیز باعث شده که ما بتونیم در این عرصه موفق عمل کنیم؟
بله، ببینید نکته خیلی مهمی که توی این زمینه وجود داره، ما معمولاً کارهایی که داریم دو بخش هستن، کارهای دانش بنیان هستش و کارهای هستش که دوامت میگیم که سنتی هستش، که دوامت میگیم که در واقع از دانش دیگران استفاده میکنیم، یا نه در واقع اینجوری بگیم که ما یه دانش دوامت میگیم که استفاده از دانش رو داریم، استفاده از دانش دیگران. یه بخش هم هستش که نه، شما دانش رو میاد میگیرید و خودتون اون رو میاد و توسعه میدید.
بله.
اصولا محصولاتی با فناوری پیچیده هستن از نوع دانش در واقع این هستن که بهش میگن دانش اکتشافی، یعنی شما باید برید به اصطلاح یاد بگیرید و پیاده سازی بکنید و در واقع اون رو برسونید به مرحله عملیاتی. ما خوشبختانه تو بخش دانش های در واقع اکتشافی وضعمون خیلی خوب هست با توجه به دانش در واقع میگم دانشگاه های متعددی که داریم و دانشگاه هم هستن که تو این زمینه بسیار قوی هستن. و خب بازم اگر من یه مثالی رو بزنم، یه هستش که میبینی که تو مقالات علمی ما توی دنیا به عنوان مثال در رتبه‌های فوق‌العاده خوبی داریم. این آه. نشون میده که شما پس از نظر دانشی وضعتون خوب هستش. حالا اگر محصولاتی توی این حوزه بیان قرار بگیرن و روش تمرکز بشه و یک نقشه راه دقیق تنظیم بشه، میتونیم بگیم که ما پیشرفتمون در واقع میگیم خیلی خوب خواهد بود. بنابراین پس علتی که اومدیم کلم، بازم یه مثال خیلی سادهش، بازم صنایع نظامی هست که تو اونم بخشای مختلف هستش پیشرفتای خوبی داشتیم. صنایع نظامی هم دو تا ویژگی دارن، یکی این هستش که فناوری پیشرفتن و عمدتا مبتنی بر دانش‌هایی هستن که ما از دانشگاه میایم و فراگیری میکنیم و اونو میایم پیاده سازی میکنیم. ولی وقتی که دانش دیگران رو میگیریم، خب در واقع باید بریم یادگیری بکنیم و نهایتاً اون رو بیایم و در واقع تکرار بکنیم. یعنی در واقع اونجا به عنوان راهبر نیستیم، بلکه به عنوان تکرار کننده و در واقع میگیم پیرو هستیم.
اصلا مهندسی معکوس استفاده
بله. کنیم. بله. بنابراین هر جایی که اصولاً شما بیاید توی چه توی بخش در واقع میگیم دانش‌های اکتشافی گفتم، یا تو بخش کاربردی، دانش کاربردی، اگر خودتون نیایید و کل این رو تجربه نکنید و پیاده سازی نکنید و روش مسلط نباشید، میتونیم بگیم که نتیجه مورد نظر مطلوب به دست نخواهد اومد. که خب استثنا هم توی گفتم توی بخش های فناوری پیچیده عمدتا اگر بیایم نگاه بکنیم که مساطیقش فوق العاده زیاد هست. به عنوان مثال نمایشگاه اخیری هستش که خدمت مقام معظم رهبری بود، اون عمدتا چیزهایی که تو نمایشگاه گذاشته بودن همه مبتنی بر دعوت دانش های پیشرفته بود و هم در واقع میتونیم بگیم که کسایی که اومده بودن کار کرده بودن توی دنیا اگر میامد مقایسه میکنم به عنوان مثال یکی از به عنوان مثال 20، یکی از 10، یکی از مثلا ورش کن 50 بودن. پس میخوام بگم که یک مزیت، این میخوام یه نتیجه گیری بکنم که ما یه مزیتی در کشور خودمون داریم و این هستش که در طیف های دارم که در واقع میتونیم بگیم که محصولات دانش بنیان هستش، می توانیم توی در واقع دنیا برای خودمون یک جایگاه تعریف شده و جایگاه رفیعی رو تعریف بکنیم و نهایتاً بر مبنای اون بتونیم بیایم و اقتصاد خودمون رو توسعه بدیم.
خب شب بخیر مجدد میگم. به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. فجر دانش رو شنیدارید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع بررسی پیشرفت‌های کشور در زمینه هوا و فضا. خوشحال میشیم همراهی شما عزیزان شنونده رو هم داشته باشیم. برای این منظور مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان